بسم الله الرحمن الرحیم. بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید.
شما مقصودیه فهمیدید که وسائلی برای مراد اشاره سه وسائل مراجعه می‌کنیم. بعضی ما شبه مقصودیه است، ولی شاید شاره با ما و شاره هم از موضوع از خود موضوع با خبر نباشه.
بله.
مثلا دیگه جوان رو اکرام کنید، همون جوان کسی است که عرف بهش جوان میگه. عرف هم یک سن خاصی رو جوان میگه، ولی یه سنایی هم هست که خود عرف هم مشکوکه. شاره هم از ابتدا به عقده عرف داشته. یا تو شهرها تو این بحثای حج و اینا که برخی اسم از این مکان ها برده شده، حواشی داره که نمیدونن این الان
جزء ما هست یعنی
آره هست یعنی این بود. سال دوم که آیا میشه شبه مقصوده همیشه جاییست که در حواشی تصدق اون طبیعت بر افرادش هست؟ یعنی همیشه وقتی طبیعت یه افراد طولی داره، افراد تشکیلی داره، اون وقت اون حد بالا و حد پایینش، حد بالا منظورم که یه قدم مشرقن داره، بالا پایینش
مرز مخشوشش،
آره مرزهاییست که معمولا شبه مقصودی اونجا پیش میاد. میشه میگم یک ملاک گفت از شبه مقصودی.
بله.
سوم سوالی که در شبه مقصودی، در شبه مفهومی استصحاب خان جاری نمی‌کردن. شبه مقصودی هم همینجوریه، چوری نیست. یعنی آیا ثمره تو اصول پیدا می‌کنه توی مثلا جریان استصحاب یا براءت یا چیزی؟
اگر در اون قسمت اول فرماشدون اشاره بکنید، اول چی شو که در شبه
همیشه نیست که در شبه مقصودی ما به مراد اشاره مراجعه کنید. بعضی موقع اشاره یک عنوانی بیان کرده، گفته ما صدق علیه حاضر عنوان عرفن.
خب
خودش ازش بپرسی میگه من نمیدونم عرف عرف هرچی عرف میگه. گفته جوان رو مثلا مثلا هرکی جوان هست اکرامش کن عرفن.
ظاهرا اگر طوری باشه که خود عرف متحیر نیست، اینجا نمیتونه بگم شاره نمیدونه. میگه اگرم ارجاع به عرف میده، از باب این که عرفن ارجاع میده، نه از باب ندانی. و اگرم خودش جواب میده، از باب احد من العرف جواب میده، نه از باب انه شاره. اما اگر بگیم خود عرف هم نمیدونه و خود شاره هم بگیم اون مرز مخشو نمیدونه، اون به معنی که یعنی از نظر تطبیق عرف عام و ساده ای که خود عرف متحیرن، شاره هم به ما انه عرف عرف متحیر، اونم به ما انه عرف که کلامی آمده بگید متحیره. اینجا نه خود شعر راهکارهای متعدد تو روایت هم هست. مثلا کلماتی هست که مثلا جز جز اوسا به جز ام ماله، در نزد عرف جز چیه؟ وصیت کرده جزئی از آل من را، مال من را یا الله در فلان کار صرف کن. حالا زمین اینجا میبینید که خود شاره از باب یه حکمی دقیقا مرز مخشوش رو خطکش میذاره روشن میکنه. همین کنزل عرفان تازه داشتم آیه شریفه رو میدیدم، حضرت اومدن گفتن جز وصیت کرده چیه؟ فرمودن جز یک هفتمه. لها سبعت و ابواب لکل باب منهم جز آن، جزئی که یا در چهار تا فخود اربعت من الطیر فجعل على كل جبل منهن جزءا. درسته؟ حالا اینه یا اونه و روایت که در زیلش هست. یعنی در موارد مخشوش خود شارع رها نمی کنه کار را به نحوه ابهام، اگر چیه شبه مقصودی هست و مقصود خودش را بیان میکنه، اگر در کلام خود او بوده، اگر هم در کلام دیگران بوده راه حل ارائه میده. مثلا اگه یه نفر وصیت کرده، او که از عرف بوده و جز گفته، شما از تمسک مثلا به یک آیه راه حل پیدا میکنید که انو مثل قرع چجوریه لکل امر مشکل. اینم در تطبیق یه مفهوم جز مثلا بر مصادیقش تمسک میکنید به یک استعمالی که آیه شریفه داره برای مفهوم در این مناسبه. برای یه چیزی هم داره که حتی آده کل ارجون القدیم عبد قدیم بودم تو فقه بود که وصیت میکنه میگه اون بنده های قدیم من همه آزاد بشن، بنده های قدیمی من هم آزاد بشن، جدیدی هاشون نه. اومدن به امام رضا سلام الله علیه ظاهرم بود به نظرم تو رو باید. از حضرت پرسیدن، حضرت فرمودن که آیا میفهم حتی عاد کل ارجون القدیم میشه چند ماه؟ 8 ماه ظاهرم. حالا من حافظه من دیگه ببخشید تو یاد کل ارجون القدیم، از کلمه قدیم در آیه شریف شاهد میارن و اینکه این چیز سعف قرما و 8 ماه عاد کل ارجون القدیم. بله 6 ماه ششه ها، خب 6 ماه بله که حضرت فرمودن پس 6 ماه بنده هایی که مال قبل از 6 ماه همه قدیم هم. چرا؟ چون اینجا کلمه قدیم به کار دارد. این مال اول که بنابراین شبهه مقصودیه که خود عرف متحیر باشن چند تا راه کاره. یکی از راه هایی که هست گاهی شارع دقیقا مقصود خودش را که بوده بیان میکنه، گاهی راه حل ارائه میده از سایر کلمات خودش مثل کلام قرآن، برای اینکه این معناش اینه. گاهی هم نه، در همون مرز مخشوش توسل میکنه خود شارع از باب تعلیم دادن به عباد امتثال را، میگه چجوری تمسک به اصل بکنید، نکنید، استصحاب کنید، براعت کنید به امثال اینا که اون دیگه مدیریت امتثال امر قبل. این مال اول آنچه که در ذهن. دومی چی فرموده؟
میشه گفت از شبهه در واقع مقصودی همیشه وقتی است که یه طبیعتی صدقای مثلا
مشروع. اونم مقصودیه. اون چرا که الان شبهه مفهوم یه معروف گفته میشه در بحث سرایت اجمال خاص به عام، یعنی یه عام داریم از چیه؟ از خاص، چون مجمله مرز مخشوش خاص سبب میشه برای چی؟ برای اجمال عام که تمسک بکنید در اون مرز مخشوش یا نکنید. و حالون که خود اصل این قاعده حتی در نفس عام بدون مخصص هم میاد، نه در مرز مخشوش مخصص، در مرز مخشوش خود عام. ولی خب اونجا تو اصول ما کارا تمام کردیم، اختلاف هم نیست. میگیم اونجا که ما شک کنیم عام صدق برو میکنه یا نه، چیه؟ تمسک که به عموم جایز هست یا نیست؟ نیست. ولی باز این فرمایش شما مواردی داره که خیلی صاف نیست، خیلی صاف نیست، یعنی واقعا یه جایی از مرز هست که کأنهو در بعضی مواردش تمسک به عموم جایزه. اون حالا ولی زنی که شما میفرمایید فقط مخصوص اینجا نیست، در بسیاری از جامعیان. چرا؟ به خاطر اینکه ابهام تو همه مفاهیم است، تو همه مفاهیم جزوه ابهام. ما مباحثش کردیم پارسال بذارن، چقدر ما پیارس چقدر بحثای سنگینی تو این مسئله ابهام و انطباقش بر معانی و اینا مطرح بود که هر کدومش دم و دستگاهی داشت برای حلش. اینا
مخصوصا میشه این بود که شبه مقصودیه جایی باشه که شما فهمید مفهوم واضحه، عرف بله، مفهوم واضحه بله. میتونن اما در مقصود مراد
بله.
این ملاکش میتونه این باشه جایی که یک به صلاح طبیعت یک عنوانی مصادیقی داره که مورد یقینی هستن، قدر متیقن هستن، مصادیقی هست برای حاشیه
کلن اینجوریه. نه میتونه
ملاکش این باشه از شبه بله. در موقع شبه مفهومیه که خود مفهوم فی نفسه اجمال داره.
بله. مفهوم هم که اجمال داره. شما اگه این منظور نسته او زیخه، نه، یعنی شبهه مقصودیه در سه او زیخه، کمانی که میتونه بین متباین این باشه. اونجا که شبهه مقصودیه در سه او زیخه اقل و اکثره، مرز مقصود حتما مطرح. اونجا که متباین اینه که نه. و همچنین اونجایی که شبهه مفهومی هست گاهی در لب و جوهره مفهوم شما شک دارید، شبهه مفهومی ده. اما اگر باز مفهوم طوریه که خود مفهوم هست اونم باز مطرحه. اینطور نیست که حتما مرز مخشوش برای مقصودی مطرح باشه. در مدلول تصوری هم مرز مخشوش مطرح نیگه مقصودی نبودیم. بیام تمام شد یا
چیز؟ استصحاب بود در
شبهه مفهومی. بله استصحاب. اینا من اگر نظرتون باشه در خود این اگر تمسک به عموم بشه دیگه استصحاب به عنوان اصل عملی نه، جایز بدونید تمسک به عموم را به اصل لفظی را نه. ولی یه اصلا وارد این بحث ها شدیم من چند روز پیش، احتمال دادم که اساسا اگر در اصل خود تمسک به اصول در اینجور موارد شبهه بشه، پشوانه خود اجراع اصل نفسی در این موارد یه جور استثابی باشه. اونا اون روز عرض کنم اون مانی نداره، اون دو جور استثاب دارن. اگر شما این استثاب مقصودونه بله هیچ مانعی نداره، اصلا پشوانه ای میتونه باشه تو تقریر بحث. اما اگه مقصود اینه که اینا رها میکنیم نوبت به استثاب میرسه، نه، خیلی وقتا قبل از استثاب ما مجوز پیدا میکنیم در اصول برای تمسک به آن و اطلاق که وقت مجوز پیدا کردیم که دیگه نیازی به او نداریم. خب عرض کنم که من مثال های تو ذهن اومد برای بحث دیروز که چطور یک سیره عقلایی تشکیل میشه و چطور سیره بعدی در طول او قرار میگه. توضیحات که این طول با عرض خیلی فرق میکنه. همینطور من یاد اومد تو ذهن از آیه شریف راجع به اشهاد در وصیت، اینم آوردم کنزل عرفان ببینم مرحوم فاضل در این آیه را آوردن چه فرمایشاتی دارن که همین فل جمله از این باب دیدم نه مطالبی دارن، اما فقط من سطر اول آیه شریف را که آیه مفصله میخونم مقصودی که دارم خدمت رو عرض میکنم. آیه میفرماد سوره مبارک مائده آیه 106: یا ایها الذین آمنوا شهادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیه اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبت الموت تحبسونهما بعد الصلاه. حالا دنبالش بمانید. الان سوال ما اینه، این آیه شریفه میفرمون وصیت میخواد بکنید، احتضار شده، اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض. تو بیابون هستی، منکم نیست، آخران من غیرکم. حالا این منکم یعنی از اهل بیت خودتون، غیرکم یعنی اجنبی از اهل بیتتون، یا نه منکم یعنی مسلمان، من غیرکم یعنی چه؟ یعنی غیر مسلمان. که شاید هم از هر تا کسی میخونه مسلمان تو ذهنش میاد، نه منکم یعنی از خونه خودتون. شأن نزول آیه شریف هم اونایی که داره، اون کی بود اسمش که میفرمان بله بدیل ابن ابی مریم، اون مسلمان بود همراه دو تا دیگه نصرانی، این از نصرانیین، این دو تا نصرانی بودن، بعدن برو مسلمان شد، رفته بود برای سفر و اونجا احتضارش شد و فهرست اقلام اموال خودش هم نوشت باشه که گذاشت توی بار. بعد وصیت که گفت به اینا بدید به اهل من، نگفت گذاشتم این اقلاماتون. بعد اونا یه ظرف نقره‌ای که تلاکوب بود خیلی مهم بود، اینا برداشتن ازش، اینا برداشتن و بقیهش رفتن دادن به اهلش تو مدینه. اونا وقتی باز کردن دادن اقلام را نوشته اینا من موجود است، و اون مدن محضر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم که اینا ما اینا، او گفته که من اینجا چیزی دارم و اینا ندارن، و ظاهرانم دست اونا اول نبود بعد پیدا شد، گفتم ازش خریدیم، یا اما اولم بود گفتم ما خریدیم. الان یه روایت تو تفسیر ها هست، تو کتب حدیثی هم هست. مقصود من تأکید روی اینه. ببینید حالا بعد از این جریان آیه میفرماد شهادت و بینکم اذا حضر احدکم الموت این الوصیه اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم. سوال اینه در سیره عقلا یه اشهاد داریم یا نداریم؟ یک. دو، در سیره عقلا یه اشهاد بر وصیت داریم یا نداریم؟ این دوتا سوال را ابتدا بریم جلو. با اون نحوی که دیروز عرض کردم، وقتی عقلا مواجه میشن با یک گزینه های روبروی سنایی، باشه یا نباشه، عرف عقلا در سیره هاشون وقتی مواجه میشن با این که اصل الاشهاد یه کسی را شاهد بگیریم، شما میگید عرف عقلا اشهاد یک امریست شرعی، و فقط متشرع باش سر و کار دارن، یا شاهد گرفتن یه امریست مال کل بشر در طول تاریخ، کدوم میشه؟ نمی کنم کسی تردید بکنه که اشهاد در این گزینه دوتایی سیره بشر کلشون برنه که شاهد میگیرن، میگرفتن، حالا میگیرن، خواهن گرفت. بفرمایید. ولی گاهی ناراحت میشن. نه
فراید مکمدادی از دوستان
بیشتر میشن. اولا که اومدیم از که بود هنوز شیده میخواد بهشون بگم تصورشون نمشه برد بزاقم الله خیره. ببخشید عرض کنم که بنابراین اصل اشهاد یه سیده اقلال درست شد. شارع مقدس آمده چیکار کرده؟ فرموده که اثنان، بله اثنان ذوا عدل منکن. آیا سیره اقلا یه بر دوتاست یا بر اصل الاشهاد؟ اصل الاشهاد. ببینید الان همون سیره را شارع مقدس داره یه سیره شرعیه انشاء میفرماد، الزام میکنه بر کی؟ بر متشرع، به عنوان یه چیزی که بر اون سیره پایه داره چی میشه؟ سوار میشه بر طول اون. شاهد این که سوار میشه چیه؟ من این را اصلا آوردم برای که مطلب دیرزا توضیح بدم. داشتم دیدم طولیت را رفتیم برگشتیم، میخواستم یه مثالی پیدا کنم که مقصود منو برسونم. الان خب شعار مخندس فرمود من کم باید دوتا باشن از شما وقت احتضار شاهد وصیت بشن. خب اگر در عرض اون سیره اخلاییه بود میشه خب اخلا اشهاد دارن داشته باشن. شارد چه کار داره به سیره بشر از اول تا آخر که اشهاد بوده؟ اینا دیگه بندازید بیرون. شارد کنوی پای زد به اون سیره اشهاد، انداختش دور. چه کار کرد؟ برای خودش یک سیره الان انشاء کرد در شهر که چیه؟ افنان ذوا عدل منکم. اگه عرضه هم باشه، اگه این سیره بر اون سوار نشده باشه اینه، اون دیگه بذار کنار. چه کار داره میونه که وقتی شارد حرف زده، وقتی شارع فرمود اثنان ذوا عدل منکم، دیگه حق نداری اصلا اسمی ببری از اون سیره. درسته؟ این وقتیست که در عرض هم. اما اگه بگیم شارع آمده بابا اثنان ذوا عدل منکم سوار کرده رون، در طول او قرار داده، نه اینکه نفی او کنه با انشاء یک سیره جدید. معناش چیه؟ معناش شارع از خود آیه. آیه میفرمه خب حالا یه وقتی شد نیست از شما، او آخران من غیرکم. این او یعنی چی؟ یعنی ولو من گفتم اثنان منکم، اما یه وقتی میشه تو این محدودن نمیتونه عمل کنید، باز یه سیره جدید بخوام بذارم یا برمیگردیم به اون سیره قبلی. سیره قبلی برمیگردیم اما با اضافه چی؟ اثنان. یعنی خب حالا اومدیم اثنان نشد دیگه مشروع نیست. شما اگر بیا یه نفر شاهد بگیری، شارع میگه کار حرام کردی. اینجوری است. متشرعی که ارتکاز دارن میگن خب شارع فرمود او آخران من غیرکم. اگر محتضر شدی یه نفر همراه تو حرامه، حق نداری، آیه میفرما اسنان. اینجور نیست. اسنانی که شارع فرموده چیه؟ سوار کرده بر اصل سیره اشهاد. یعنی اگر این دوباره نشد زیر اون همون سیره در طول او، بازگشت ماست به چی؟ به اصل سیره مستقبل. نه اینکه شعار این سیره را که آورد اون سیره را گذاشت کنار، اون رفت دیگه محو شد. حالا هم که وقتی شعار محو کرده سیره قبل یا مورد امضا نیست، وقتی مورد امضا نیست اگه یکی شاهد مشروع نباشه. ملاحظه میکنید این مثالی که من تو ذهن اومد برای توضیح این که از لسان خود آیه و از مسلمات متشرع میتونیم بفهمیم که گاهی و خود اقلا هم کارو میکنه. یعنی خود اقلا در بعضی حوزه ها چی دارن؟ سیره ای رو روی سیره دیگه استقرار پیدا میده، اما روی اونه سوار برو شده، نه در عرض او که بگن اون سیره قبلی ما دیگه محو شد. اصلا محو نشده، اون ناظر به او تبصره ای برای اونه و امثال اینا. خب حالا همین جا برای این که ظرافت کار معلوم بشه، سوال اینه، شما تایید فرمودید مشکلی هم نداشتید، اشهاد در امور مطلق کاری وصیت نداره، در بشر چیه به عنوان یک سیره هست. سوال اینه که اشهاد لزومن یا جوازن؟ سیره بشر قبول کردید بر اشهاده؟ این سوال تو ذهن شما نیومد، حالا من دارم مطرح میکنم. سیره بشر بر اینه که وقتی میخوای کاری بکنه حتما شاهد بگیره یا نه اون سنائیه سنائیه جواز لا جوازه وای سادنه. وقتی میخواد یک کاری بکنه شاهد میگیره شاهد نمیگیره؟ اصلا سیره بر نفیه. شما که فرمودید شاهد میگیره مقصود بود یعنی لزومن؟ نه اصلا مقصود شما اینو خیلی روشنه تایید کردن، یعنی بله کارش اینه اگر شد، اما نه بر لزوم. بله بفرمایید.
ما یک چیزی رو شما چند باری فرمونده بودید، بعضی جاهاز که در واقع شرط یک چیزی است. بله اگر که نگرفت و هیچی هم نشد هیچ اتفاقی نیفتاد، اما اگر نگرفت و بعدش وصیت اجرا نشد یا اون مشکلی پیش اومد بعدش، اون وقت میگیم عقلا میگن که چرا نکردی؟ بازخواستش میکنن، او رو مقصر میدونن در، یعنی اینکه تضمین فی الجمله ای تو قضیه نداشته او رو بازخواست میکنه. خب چون نیست که بگیم یقشو نمیگیرم ببرم مثلا کتکش بزنم.
اوخلایی که شما گفتید تا آخرم پاش وای میسید اوخلا یا نه؟ همه اوخلا او رو بازخواستش میکنن تا آخر وای میسید که اینا اوخلا هن یا نه؟ باید وایسیم دیگه. خب حالا ما برمیگردیم اول ببینیم اوخلا یا نه. اول کار که میخواست کار انجام بده سیره اوقلا رو ارزام میکردن برای شاد یا نه؟ خودشون سیره الزام نمیکردن، بعد باز خواستش میکنن این اوقلا. میگه خود شما سیره دو از اول من رو الزام نمیکردید، حالا که خراب در من شدم مقصر. سیره خود شما مقصر بود که الزام نمیکرد.
الزام نمیکرد ولی توصیه میکرد.
توصیه آه خوب شد. پس حالا برگردیم عبارت شما رو دوباره، این خیلی خوب شد. اول سیره بود توصیه میکرد الزام نمیکرد،
ولی وقتی
حالا که خراب در اومد مذمت میکنه یا نه؟ مذمتی میکنه در حد قواره توصیه. کدومش؟ بسیار
موال خودش بود.
بسیار منم همینم اتفاقا میخوام. پس کاری نکنید بگید اگه خطا در اومد مذمت و خلاص. مذمت مطلق نیست،
درسته؟
مذمت است بعد ترک محکم کاری
همون دیگه. یعنی شما مثلا فرض کنید عنوان یک شخص
کی منکره
وقتی میرید آهوناله میکنید
سامنش میدونن نسبت به این حقی که از مثلا ورثش تفویض کرده به واسطه عدم چیز عدم وصیت، یعنی مقصر تویی که حق اینا رو تفویض کرده. یعنی حالا فرض میگیریم که
اصلا
یه جوری حلش کنه. بالاخره ضامن میدونندش، یعنی در این حد مؤاخذه هست، مؤاخذه مذمتی چیزی نیست.
همین جاشم استناد ثابت شد ما قبول دارم. اگر جای شاهد نگرفته اما عدم اشهاد او در خود عرف عقلا ورود خسارت را مستند نمیدونم به صرف اشهاد. همونجا از کجا ما
با اشهاد میتونست جلوشو بگیره ولی بله. صرفا به اون مستند نیست.
بله حالا من اینو بر چی عرض کردم؟ برای اینکه بنابراین خود سیره و استقرارش رنگ داره، سبقه داره. توصیه به یک امر سیره باشه با الزامه بر یک امر تفاوت میکنه. اینو ما نباید اینا رو مخلوط کنیم بگم سیره هست تمام راحت شیم بریم. واقعا متفاوته رنگ سیره ها برای این که الزامی است یا نه. حالا برگردیم اون جایی که شاهد هم امام علیه السلام چی فرمودن به اهل سنت؟ گفتن که شما کارتون جالبه، قرآن میفرما وقتی میخواد طلاق بدید شاهد بگیرید، شما تو طلاق هم میگید لازمی مستحب، اما نکاحی را که قرآن نفرموده شاهد بگیرید شما میگید لازمه شرط کار. خب حالا الان میخواد نکاح، در نکاح که یک امر من الامور سیره اوقلا بر اشهاد هست یا نیست؟
جوازش
هست و الزامش. ببینید من اینا رو توضیح دادم برای همین. الان اگه ما این بحثا رو نکرده بودیم همه زنا میمون. سیره بر الزام هست یا نیست؟ این داریم فکرش میکنم. و حالا که اینجا ما سیره را دو جور دو رنگ داره. اصل این که ثنائیه بکنون نکنه که منظور سیره بر اشهاد در تمام امور، که یکیش هم نکاح که از امور از اون. اما اگه سیره بر چیه؟ الزام اشهاده. بر الزام اشهاد از کجا؟ الزام خیلی معونه خارجی میخواد تا سیره بر الزام باشه. شعار هم الزام نیاورده. اهل سنت میگن ها، اهل سنت میگن باید شاهد بگیری، نکاح بی شهادت نمیشه. کما اینکه ما در طلاق میگیم، میگیم طلاق بی شهادت نمیشه. خب الان شعار وقتی فرمود بنابر مبنای اونا، حتی وقتی فرمود لازم است در نکاح شاهد بگیری، اونم مثلا دوتا، این سیره ای که شعار میاره چه کار کرده؟ دوتا سیره قید بهش زده، سوار کرده سیره قبلی، سیره بر اشهاد بود در نکاح، شعار هم فرموده دیگه، حالا توصیه نیست، رو مبنی عرض هم نمیگم، توصیه نیست، الزام است. دومش این که یکی شاهدم نه دوتا. خب این دقیقه ما اگه بفهمیم در طولمونه، نفی سیره قبلی نیست که بگیم که سیره بود یا نبود، دقیقا تبصره زدن بر اونه در حوزه خاصی که اسمش نکاحه. خب وقتی اینجوری بود، با این سیره ها برمیگردیم به بحث خودمون که چی بود؟ خبر و عمل به خبر رو که از این بابا رفتیم و آیات شریفه این جا اکم فاسقون به نبع این فتبین. اگر ما فرض گرفتیم سیره های اقلایی هست در طول هم دیگه در این مانه نفی، ما میخوام جمع کنیم نزاع عظیمی که توی چند تا آدرسی که دیرو گفتم، دیروز سه تا جلد جواهر رو گفتم، جلد چهار رو میشم خودشون فرمیده بودن یادم رفت که عرض کنم، در جلد چهل صفحه عرض کنم که در اون جایی که باید عادل باشن، بله جواهر جلد چهل صفحه 110، اذا عرف الحاکم ان عرف عدالت الشاهدین حکم و ان عرف فسقهما اطرح و ان جهل الامرين. اگر نفهمید چیکار میتونه بکنه؟ بحث عنهما، اینا محقق میفرمان، نمیتونه با مجهول الحال حکم کنه وقتی نمیدونه عادله یا نیست، بحث عنهما باید بره جستجو کنه. و کذا لو عرف اسلامهما و جهل عدالتهما توقفه حتی یتحقق، تا معلوم نشه حکم نمیتونه بکنیم مجهول ها. خب بعد فرمودن که و قال فی الخلاف یحکم، شیخ در خلاف فرمودن که مجهول الحال اگه یعرف فسقه چی، اما اگه لا یعرف فسقه و بلا عدالته و شیخ فرمودن یحکم، محقق فرمودن قال فی الخلاف یحکم و بهی روایتون شاذه، یعنی من عمل نمی کنم، فتوای خودشون که دادن که عرض کنم که حالا در خلاف چیه؟ می فرما اسکافی مفیدم به زمینه میشه، یعنی شیخ در خلاف، همچنین ابن جنید مفید و همچنین مبسوط خود شیخ که غیر از خلاف شیخه، که اگر مراجعه کردی تو جلد 13 همون جواهر مبسوط هم رو فرمودن محکی مبسوط. چرا حالا یحکم؟ بابا اینکه خبر نداری اصلا تو کیه، نه عدالتش هم میدونی نه فسقش، چرا شیخ اجازه دادن به قاضی که طبق یک شهادتی مجهول الان حکم بکنه؟ فهمدن اما لن الاسلام او الایمان ما عدم ظهور الفسق عداله، اساسا اسلام با عدم ظهور فسق خودش عدالته، عدالت محقق. من اینو خوندم برای که خیلی وصل و مربوطه. اول انهو یحکم و بها به مجرده هما، به مجرده اسلام و ایمان بسه. اول ان المجموع من مجموع قوله تعالی و اشهدو ذبی عدل من کم، یه جا اول
دوم متوجه نشدیم چی
اولیش، من از خوندم بر اولیش توضیحش عرض کنم. این مطلب خیلی خوبیه و خیال میکنی بعد زوایای بحثم با هم دیگه فل جمله مخلوط شده. حتی مشهور آقای حکیم را در همون اول جلد اول مستمسک عرض کردم، اگه مراجعه کرده باشید ایشون میفرمان مشهور گفتن که وقتی میگیم قاضی مقلد عرض کنم امام جماعت باید عادل باشه. عدالت چیه؟ مشهور گفتن که ملکه التقوا، ملکه ترک المعاصی. پس عدالت ملکه مربوط نفس خود اون عادله، درست شد؟ رفتاری هم که تو خارج از اون سر میزنه از آثار اونه، پس اوست که عدالته، اونه که شرط. این یه جور. بعد بحث میکنن، مثلا ایشون شاید هم میپذیرن، خیلی ها دیگه هم نپذیرفتن، الان هم فتوا نوعاً فتوا همون ملکه میگیرن طبق مشهور. مرحوم صاحب جواهر وقتی به این بحث ملکه میرسن به شدت رد میکنن، میگن تبینه که ملکه اصلا نمیشه گفت. اون حرف مرحوم مقدس اردبیل همجا میارن که تو روایت هم امام فرمودن که اگه قرار به ملکه عدالت باشه فقط میمونن انبیاء و اوصیا. حضرت فرمودن. صاحب جواهرم در جلد 13 هم میگن که مقدس اردبیلی ظاهرن در پیره مردی بوده دام، بعد یه عمر حالا پیر شده، اونم مقدس عالم تشیع و با ازش پرسیدن که بله عبارت جواهر جالبه، میگن که از ایشون پرسیدن که از مقدس این جال دیگه خیلی از چیزا که تو جواهر قشنگ انسان بگردن، ایشون محقق اردبیلی میگن، مقدس اردبیلی هم میگن، الاردبیلی هم میگن، جور و واجوره. این یه چیز قشنگی میشه خودش در کل جواهر. اینجا تعبیر میکنن به چی؟ عرض کردم مقدس. میفرمان که از مقدس اردبیلی سوال کردن که شما اگر صفحه چند بود عرض کنم که عبارتون حسن ظاهر 275 شروع میشه، بله حدود اسم مقدس اردبیلی، بله صفحه 300 بله مقدس اردبیلی 295 اسم مقدس اردبیلی 295 ها بله 295 و کیفکان بله مقدس اردبیل پشت صفحه میگن، بعد 296 میفرمان که و کیف و قد سئل الاردبیلی که قبل از تعبیر مقدس کرده بودن، علاما نقل ما تقول لو جاءت امرأت لابس احسن الزین متطیب و احسن طیب و کانت فی غایت الجمال ارادت الامر القدیم منک، یعنی چه قیودی نمیگن تو هم او، فاستعاذ بالله من ان یبتلا به. ایشون نگفت نه جا جای تقواست، من یه عمر مقدس بودم برای اینجور روزی، نه اصلا اینا رو نگفت. تا گفتن گفت پناه میبرم به خدا از اینکه به چنین صحنه‌ای مبتلا بشم. خیلی حاجی آقا همیشه اینا میگفتن، بعد میگفتن که ممکنه آهای چه جوابی از من در سن مثلا 80 سالگی. من بعدهاش دیدیم کار خیلی سخته، مقدس میفهمی چی کار داره میکنه، بخواد فتنه بیا چیه منظور. که منظور اینه که اگر ملکه باشه مقدس هم میبینی وقتی از ملکش میخوان سوال کنن میگه پناه به خدا، عرف عامه پناه به خدا بفهمن، نمیدونن که مقدس کیه که به چرا داره میگه، اونا میگه این خودش اطمینان از خودش نداره، همون اطمینانی را که میگن پس اگر ملکه عدالت داشت که پشت سرش میشه نماز بخونه، حالا که پناه برد به خدا اون ملکه را احراز نمیکنه، میگه شما نمیگید بعد ملکه باشه، میگه نمیگه بعد اون را احراز کنید. جواب او انت ایشون هم نگفته، میخوان رد کنن اینا را. خب حالا الان ببینید چیزی که مهمه اینه ما یه عناصری داریم واقعا صبغه دوتا عنصر در دوتا محیط تفاوت میکنه. یه وقتی شما فضادون فضای اخلاق، علم اخلاق و رذائل و فضای رسو، اونجا وقتی میگید عدالت سر و کارتون با خلقه، با ملکات و حالات نفسانیه و سجایاست. خب اونجا وقتی میگه عدالت این ملکه، اما وقتی میاد در چی؟ در رابطه انسان ها با هم دیگه، حقوق، فقه، رفتار، موضوع فقه چیه؟ خلق مکلفینه یا افعال مکلفینه؟ افعال مکلفینه. در فضای فقه اساسا غلطه که ما عدالت رو ملکه معنا کنیم. چرا؟ چون عدالت فقهی فرق داره با عدالت اخلاقی. چقدرم شواهد از روایات داره. شما اینی که الان عرض میکنم برید بعد دوباره یه دور همه روایات مرور کنید، به وضوح امام علیه السلام عدالت معنا میکنه. کما اینکه الان تو هم این جمله که خوندم گفتم هم مقصود من بود، تو این جمله صاحب جواهر فهمیدن چرا شیخ گفتن اسلام، گفتن لان الاسلام او الایمان مع عدم ظهور الفسق عدالتون. اسلام و ایمان اگر ظهور فسق نشود اصلا عدالته. مردم این چه عدالتیه؟ عدالت به عنوان عنصر حقوقی فقهی، نه عدالت به عنوان بحث تو اخلاق. اونجا معلوم ملکه. اما وقتی تو فضای فقه تقنین رحمكم الله میگیم که عدالت، اصلا غلطه اینجا عدالت بریم سراغ واقعی به من ملکه. خب حالا سوال با این بحثایی کردیم سریع جوابش میدیم انشاءالله، چون خیلی واضح شده. اون چیه؟ مگر ما نگفتیم الفاظ وسیله برای واقع مطالب؟ ذئب یعنی ذئب واقعی، خمر یعنی خمر واقعی، درست شد؟ حالا عادل یعنی عادل واقعی. از کجا شما میگید عادل یعنی این رفتارش حقوقی؟ احسن. ببینید الان ما قبول داریم عادل وسیله برای عادل واقعی، اما باید ببینیم چیه اون واقعش. واقع عدالت تو بستر روابط اجتماعی، برقراری نظم، عدم اختلال نظام، اونی که میخوان انسان‌ها با هم دیگه رابطه داشته باشن، عدالت عنصری است اجتماعی، یعنی عدم و ظهور الفسق منه. این خیلی حرف خوبیه. خب حالا برای اینکه تا یادم نرفته وقتم نگذره، شیخ که فرمودن بعدی ها فرمودن نه باید عادل باشه، کزا باشه، این حرف غلطه. اگه بگیم غلطه یعنی چی؟ یعنی میخوام دو تا اصل شروع کنیم نسبت به شارع بدین در عرض هم. حرف شیخ را با حرف اونایی که میگن ملکه و نمیدونم کزا بذاریم در عرض هم. اگه ما تصور کردیم که اصولی، ضوابطی، قواعدی میتونه رو هم دیگه سوار بشه، وقتی اینجا می اصلا تنافی نمیبینید. شما میبینید شیخ دارن یک پایه از اصول را میگن که اگر ما اون توصیه بالاتر یا الزام حتی بالاتر به اون الزام بالاتر به مشکل خود برمیگردیم ببینید. یعنی اصالت الاسلام، اصالت العداله، اونم عدالتان حقوقی، حرف شیخ پایه کاره. این یه پایه ریزی اول شارع میفرماد، شیخ هم اینا با ادعای اجماع اینا، چون ایشون میگن که به نظرم عبارت شیم که شیخ ادعای اجماع کردن همینجا بود. اصالت العداله یعنی اصالت العداله ناشیه من الاسلام، اینجوری همین که مسلمانه. و جالبش اینه همینجا باز اسلام رو که خیلی قرار دادیم سوار شده روی اصل اولی اخلایی یا نقص کرده او را. همینجور جا اسلام نقص کرده اون اصل اخلایی قبل از نقص نکرده. چرا؟ عرض کردم آیه می فرماد او آخران من غیر کن. این او همه جا یه چیز روشنه. وقتی یک اصلی روی او سواره، این اگر شرایطش مهیا نشد فوری بر می گردیم به چیه؟ به اون اصلی که تأثیر کرده بودیم، تأسیس کرده بودیم قبل از او. بنابراین این معنای اول شد.
بله بفرمایید. که در واقع این اصل رو بزنیم طریقی برای احراز اون عدالتی که خلقوه،
یعنی
حتی تو خود
اوغلا
هم میشه دید.
بله بله 20 صف حساب داره. همینا مفصل هم ایشون هم بحث کردن، اون هم که دفاعت مشهور میکنه همینه. عروه مستمسک حاجه آقام در جامل مثلا حاجه آقام ملکه میدونم تو رساله حاجه آقام ببینید بحثاش هم کردن. ایشون هم طبق مشهور میگن عدالت چیه؟ ملکه است، حسن ظاهر کاشف از اونه، ولذا واقع عادل به معنای ملکه عدالت شرط جماعته. اما خود شارع در احراز اون شرط حسن ظاهرا کافی دونسته. حسن ظاهری هم که معمولا هم میان سوال میکنن میگن فتوای حاجی آقا خیلی سخته، یعنی خوب نقاطی میشه طلبی گیم مسئله جا، میگن آیت الله بجد گفتن که امام عدالت ملکه است، باید هم احراز کنید. حالا برید دنبالش احراز کنید. ایشون فرمودن ملکه است باید احراز کنید، اما دنبالش 400 بعدش اونش دیگه نه. فرمودن همینی که باید احرازش کنیم به حسن ظاهر کاشف ظنن نه اطمینانن، همین ظنی بیاد درست شد، حسن ظاهر کاشف ظنی احرازه، بس هست دیگه. برای اینکه بزنین خیلی سهل وصول، سهل و ذهن بله. و شما فرمایشید چی شد؟
بعد این سیرایی که میفهمایید منظورتون این تجسد خارجی سیر است، یا اینکه همین که اوغلا مثلا یه چیزی رو مدحی بکنن، اون بحث شهادتی که به عنوان مثال آوردی، اینکه به صورت جوازی شهادت سیرشونه،
بله.
یعنی تجسد خارجیش اینه که اینها این کار رو میکنن به صورت جوازی؟
بله, بله. من هر کجا میگم سیره مقصودم میدانیشه.
آخه وجدانه
اینه
اینطوری
که
در هر مسئله موقفشون این باشه که یه
بکن
داشته باشن نسبت به اشغال.
بله ببینید، الان این کلمه کلماتی را صحبت میکنید زیرش خط میکشید. شما کلمه بکن را فرمودید زیرش خط بکشید، میگید اوغلا ندارم بکن. این معمولا قبلا هم عرض کرده بودم، یکی از واقعا کمالات محسوس شریعت اسلامی اینه که پنج ارزشیه و بیشتر، ولی الانش تو فلسفه اخلاق، تو سایر قوانین و تقنین‌های بین المللی هنوز بین باید و نباید میگن، باید نباید، بکن نکن، سنایی نیست مطرح، تو سیره و خلام نیست. ولی وقتی میخوان تقنین کنن فلسفه اخلاق پنج ارزشی ندارن، هنوز میگن فلسفه اخلاق چیه؟ باید اخلاقی، بعدش چی؟ بین چی شد؟ بین دیگه چیه؟
الان
خب شما گفتید اوغلا میگن بکن، ما که نگفتیم سیره بعد بکنه، سیره بر چیه؟ بر اینه که نکن نیست، نکن نیست. سیره تجویزی به فرمایش توصیه‌ای همین که باشه ولو حتی زیر 50% کافیست برای مقصدی. لذا هم حرف شما درسته، هم مقصودی که من داشتم. اگر سیره چیه؟ سیره بکن نیست. اوغلا نمیگن اشهاد بکن. مقصود از چیه؟ یعنی عدم الاشهاد سیره برش استقرار نداره. توصیه هست. درست شد؟ اوغلا در این حالی که نمیگن اشهاد بکن، در این حال سیره شو مستقر است بر اصل الاشهاد. حالا دیگه هیچ منافاتی هم نداره. آیا فرمایشی دارید بگید؟ نه اگه چیزی تو ذهن دارم بگید که چون بزنگاه عرض منه.
بله اگه این یعنی در واقع شما فرمایید همین که عده‌ای از اوغلا این کار رو انجام میدن این به معنای تجسد سیره میشه.
بله.
این که
و چرا عده‌ای انجام میدن؟ همه قبول دارن، نه اینکه قبول ندارن، چون سیرشون و مجموع تجربیات اوغلا بل الزام نیست، عملا تجسدن خارجی یعنی سیر اصدشون انجام میدن. اونایی که میخوان این توصیه رو رفتار کنن، درست شد؟ پس عمل خارجی مقصود ما از سیره، اما با اون سبقه ای که داره. وقتی 30% اوغلا انجام میدن، بقیه هم قبول دارن، توصیه هم میکنن، ولی خودشو انجام ندن. ما دقیقا همینو میخوام بگیم، یعنی سیره اوغلاییه ای که همه توصیه رو میکنن و عملا هم 30% خوب بدن. معناش اینه که نمیگم باید، ما اگه سیره رو اینجور تصورش کردیم، اون وقتی که در طول سایر سیره ها باشه و روش تفسیره بزنید، بعدم بخشی در حوزه ای الزام بیارن، او خلا هیچ مشکلی نخواهند. این حاصل عرض منه. خیلی خوب، پس اول فرمود بله تمام شد. بله والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.